بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة الإشراقية في هدم قاعدة المشائين في التعريفات. در این قاعده ایشون میخواد آنچه را که در فصل مذکور گفتند تشمیل کنند. میخواد بفرمان که اون قاعده‌ای که مشایخ در تعریفات دارند، یعنی در حد تام، قاعده ناتمامی است، مبتلا به دو اشکاله. ابتدا ایشون نظر مشایخ را ذکر میکنند که چگونه حدی رو تشکیل میدن و از چه چیزهایی حد رو فراهم میآورند و بعدن وارد اون دو اشکال میشن. اما توضیحی که در مورد مبنای مشا میدن اینه که حد مرکب است از دو تا ذاتی، یک ذاتی عام و یک ذاتی خاص. بعد ذاتی عام رو معنا میکنن و بعدم ذاتی خاص رو. ذاتی خاص رو می فرمایند که اونیست که اختصاص به معرف داره و اسمشو می داریم فصل. ذاتی عام رو می فرماید تعریف می کنه، میگه ذاتی عام دو قسمه. یه ذاتی عامیست که جزء ذاتی عام دیگر است و یه ذاتی عامیست که جزء ذاتی دیگر نیست. مثلا نسبت به انسان که حقیقتیست نوعیه، ما دو تا ذاتی داریم، یکی جسمه یکی حیوانه. مثلا جسم ذاتی عامه، یعنی هم در انسان هست هم در غیر انسان. حیوان هم ذاتی عامه، یعنی هم در انسان هم در غیر انسان. اونتا با این تفاوت که جسم ذاتی عامیست که جزء ذاتی دیگر می شود، یعنی جزء حیوانه. وقتی می خواهیم حیوان رو تعریف کنیم میگیم جسم نام متحرک و اراده حساس. جسم ذاتی عامیست که جزء است برای ذاتی عام دیگر، یعنی برای حیوان. ولی حیوان ذاتی عامیست که دیگه جزء ذاتی عام دیگری قرار نمی گیره، جزء خود نوع قرار می گیره. از دو جور ذاتی داریم ذاتی عام. یکی ذاتی عامی که جزء ذاتی عام دیگر می شود، این رو اصطلاحاً میگیم جنس بعید. یکی ذاتی عامی که جزء ذاتی عام دیگر نمی شود مثل حیوان، این اصطلاحاً میگیم جنس قریب. می فرماید اون ذاتی عامی که ما در حد اخذ می کنیم ذاتی عامی است که جزء ذاتی عام دیگر نشود، یعنی جنس قریب باشد. پس حد رو ما تشکیل میدیم از جنس قریب و فصل قریب. این تمام مبنای مشائه. البته مصنف در وقتی که داره ذاتی عام رو ذکر میکنه میگه ما این ذاتی عام رو جنس مینامیم، غیر قریب نمیاره. شارع غیر قریب رو اضافه میکنه و بعد توضیح میده که این غیر قریب رو از خود توضیح مصنف استنباط کردیم، چون گفت ذاتی عامی که منظور ماست ذاتی عامی است که جزء ذاتی عام دیگر نباشد. با همین قید جنس غریب رو تفهیم کرد، ولو اینکه تصریح به جنس غریب نکرده ولی خود همین قید نشون میده که جنس غریب مرادش بوده. از خلاصه بحث این میشه که در تشکیل حد ما باید از جنس غریب و فصل غریب استفاده کنیم، یعنی از ذاتی عام و ذاتی خاص. ذاتی عام باید به صورتی باشد که جنس غریب باشد، ولی ذاتی خاص دیگه فقط یکی بیشتر نیست، اون فصل غریبه. این توضیحی که در مورد تشکیل حد میدن. بعدم یه تیکه ای دارن و بعد از اون تیکه وارد اشکال و مشا میشن. رسیده بودیم صفحه 58 سطر 17 قاعدتون. بله، قاعدتون اشراقیه فی هدم قاعدت المشایین فی تعریفات. یک قاعده ای میگیم که مربوط به سلام علیکم مباحث اشراقی است و در این قاعده ما قاعده ای رو که مشائین در تعریفات دارن حق میکنیم و تقریر این قاعده و تقریر این حد و یا تقریر این قاعده مشائین، البته قاعده چون مذکر نیست مؤنثه بهتر بود تقریرها گفته بشه، ولی ما این رو به همون حد برمیگردونیم. تقریر این حد اینه که به این صورت شروع کنیم. البته از ابتدا وارد حدم قاعده نمیشیم، ابتدا وارد تبیین قاعده میشیم بعدا حدم قاعده میکنیم، ولی کل این قاعده اشراقی رو که ملاحظه میکنید کلش در حدم همین تعریف مشائینه. و تقریر این حدم این است که انه سلم المشائون ان شیء یذکر فی حده تام از ذاتی العام و الخاص. مشائین این مطلب رو قبول دارن که در حد تام یک شی دو تا ذاتی ذکر می شود، یکی از ذاتی العام یکی از ذاتی خاص. حالا ما هم ذاتی عام رو تعریف می کنیم هم ذاتی خاص رو تعریف می کنیم. ذاتی عام عرض کردن دو قسمه، یک قسمش در اینجا منظور ماست و ما همون یک قسم رو در تعریف می آییم. فذاتی العام الذی لیس بجزء لذاتی العام من آخر یسمی الجنس، یعنی یسمی الجنس القریب. ذاتی عامی که جزء ذاتی عام دیگر نیست، مثل حیوان که جزء ذاتی عام دیگر نیست، برخلاف جسم که جزء ذاتی عام دیگر است، یعنی جزء حیوان است. این ذاتی عامی که برای حقیقت کلی حاصل است، حقیقت کلی در اینجا به معنای نوعه، لذا پشت سرش وصف میاره التی یتغیر بها جواب ماهو، حقیقت کلی رو معنا میکنه، حقیقتی است که با تغییرش جواب ماهو تغییر میکنه. شما اگر انسان رو تغییر بدید جواب ماهو عوض میشه. اگر به شما گفتن الانسان ماهو یه جوابی میارید، اگر کل این حقیقت رو عوض کردن گفتن الفرس ماهو جواب دیگه میارید. ولی در حیوان اینطور نیست. در حیوان اگر مثلا فرض کنید که حیوان خاصی رو خواستیم تعریف کنیم، حیوانیتش رو خواستیم تعریف کنیم، بعد که عوض کردیم اون حیوان رو بازم حیوانیتش خواست تعریف بشه به همون تعریف تعریف میشه. مثلا حیوانیت انسان رو بخوام تعریف کنیم با حیوانیت فرس رو اگه بخوام تعریف کنیم فرقی نمیکنه، جواب ماهو عوض نمیشه. اما حقیقت کلی نوعی این چنین نیست، اگر عوض بشه جواب ماهو رو عوض میکنه. حیوان هم حقیقت کلیست، جسم هم حقیقت کلیست، انسان هم حقیقت کلیست، ولی انسان حقیقت کلیست که با عوض شدنش جواب ماهو عوض میشه. لذا قید علتی تغییر بها جواب ماهو رو آورده تا بفهمونه که منظورم نوعه. ذاتی عامی که برای نوع ثابت است، ذاتی عامی که لیسه به جز این لذاتی نام من آخر و برای نوع ثابت است، نوع رو تفسیر میکنه به علتی یتغیر به ها جواب ماهو و شارح هم مثال میزنه که الانسانیه و الفرسیه و غیره ما و غیره ما. این چنین ذاتی عامی یسمی الجنس، مصنف میگه یسمی الجنس، شارح اضافه میکنه القریب، یعنی این جنس قریب نامیده میشه، جنس قریب لتلکل حقیقه نامیده میشه. تلکل حقیقه یعنی همون حقیقت نوعیه. این چنین ذاتی عامی جنس قریب برای حقیقت نوعی نامیده میشه. و لحاظا رو توجه کنید یعنی چی؟ یعنی چون قریب مراد مصنف و منظور مصنف بود، اگرچه ذکرش نکرد، چون قریب مرادش بود مقید کرد ذاتی عام را به قولش الذی لیس بجزء لذاتی عام من آخر، که این قید مناسب است با جنس قریب و این قید خارج می کند جنس بعید مثل جسم را مثلا، زیرا که این جسم ولو ذاتی عام است للحقیقه یعنی برای نوع یعنی برای انسان، لکنه جزء لذاتی عام من آخر لها و هو الحیوان، لکن این جسم جزء ذاتی عام دیگری است که این جزء ذاتی عامم لها یعنی برای همون حقیقت نوعی است. یعنی این جسم جزء ذاتی عام دیگری است که برای اون حقیقت نوعی حاصل است، یعنی برای حیوان، یعنی حیوان. تا دو تا جزء ذاتی عام برای حقیقت نوعیه حاصله، یعنی برای انسان مثلا، یکیش جسمه یکیش حیوانه. اون جسم جزء حیوانه، پس جزء پس ذاتی عامی است که جزء ذاتی عام دیگر است. این میشه جنس بعید. جنس بعید رو مصنف با این قید خارج کرد، چون منظورش جنس قریب بود این قید رو آورد تا جنس بعید خارج بشه. با توضیحاتی که از خارج گفتم این مطلب روشنه، اینا بحثی نداره، اون مطلب خارجی رو عرض کردم که حل بشه. منتها عبارت های مقداری توضیح خاص که عرض کردم. این ذاتی عام بود که گفتیم در تعریف حدی ذاتی عام رو مخص میکنیم، ذاتی خاص رو مخص میکنیم. ذاتی عام هم حتما با ذاتی عامی باشه که جز ذاتی عام دیگر نباشد، این جنس غریب باشه. پس ما در تعریف حدی جنس غریب بحث میکنیم. حالا ذاتی خاص رو تعریف میکنیم، چون گفتیم در حد شی ذاتی عام و ذاتی خاص تعریف میشه، اخذ میشه. ذاتی عام تعریف شد، حالا ذاتی خاص رو میخوام تعریف کنیم. و ذاتی الخاص و شی سموه فصلا، این دیگه توضیحی نداره. ذاتی که اختصاص به شی داشته باشه او رو فصل نامیدن. الخاص به شی یعنی اختصاص به شی داشته باشه، نه اینکه اخص از شی باشه، مساوی باشه، منتها اختصاص به شی داره، اینو مینامن فصل. پس خلاصه مطلب تا اینجا این شد که در حد تام یک شی ما باید جنس غریب اون شی و فصل اون شی رو اخص کنیم. حالا جا داره که ما جنس غریب و فصل غریب رو تعریف کنیم که چی هست، چه نوع کلی می شود جنس غریب و چه نوع کلی می شود جنس فصل غریب. و بعدم جا داره بیان کنیم که در تعریف چه نظمی را ما باید به این جنس غریب و فصل غریب بدیم. اول اون عام رو ذکر کنیم بعد خاص رو، یا اول خاص رو ذکر کنیم بعد عام رو، یا اصلا مهم نیست هر کدوم اول ذکر شد هر کدوم آخر ذکر شد. دو تا مطلب باید توضیح داده بشه، یکی ترتیب سنائی که منطق در حد تام اعتبار میکنه، این باید توضیح داده بشه. یکی این که اصلا جنس غریب و فصل غریب چی هستن، این دو تا باید توضیح بده. ایشون میگه هیچ کدومش توضیح نمیده، اما نظم رو که باید رعایت کنیم در کتب دیگرمون توضیح دادیم. اما این که جنس غریب چیست و فصل غریب چیست، این به خاطر شهرتشون توضیح نمیده. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، اون وقت وارد دو تا اشکالی میشن که بر قاعده مشائین دارن و با اون دو اشکال تعریفاتی رو که حدی باشن و مشائین اعتبار شدن همه رو باطل میکنن. ولی حاضینه یعنی برای جنس غریب و فصل نظم فی تعریف، نظمی در تعریف هست. ای فی تعریف زو نظم و ترتیب سنائی. تعریف رو ما دو جور میتونیم بیاریم. یه وقت تعریفیست که ما درش ترتیب رو میخوام رعایت کنیم، اگر خواستیم رعایت کنیم اون وقت جنس و فصل ترتیب خاصی و نظم خاصی در اون تعریف خواهند داشت. اما یه وقت نه، منظورمون تعریف کردنه و در این تعریف نمیخوایم نظم سنائی رو رعایت کنیم. در چنین حالتی دیگه بین جنس غریب و فصل غریب نظمی رو برقرار نمی کنیم، چون ما تعریفمون لازم نیست که منظم باشه. هر دو جور تعریف برای ما امکانش هست. لذا ایشون میفهمد ای فی تعریف ذو نظم و ترتیب سنائی. زو نظم خبر است برای مبتدای محذوف. ای فی تعریف هو زو نظم و ترتیب سنائی. در تعریفی که اون تعریف صاحب نظم و ترتیب منطقی است، جنس و فصل نظم خاص پیدا میکنند. در چنین تعریفی جنس و فصل نظم خاص پیدا میکنند. اما در تعریفات معمولی که ما ترتیب سنائی رو در اونها نمیخوایم رعایت بکنیم، نظم خاصی به جنس و فصل لازم نیست بدیم. غیر هذا، غیر از این تعریفی که ذکر کردیم، تعریفی که تا حالا ذکر می‌کردیم، درشون نظم سنائی رو لازم نبود رعایت کنیم. ازلا نظم له، نظمی برای تعریف نبود. چون نظمی برای تعریف نبود لازم نبود ما جنس غریب و فصل غریب رو در اون تعریف منظم ذکر کنیم، چون تصمیم نداشتیم تعریف رو با نظم بیاریم. چون تعریف با نظم نبود لازم نبود ما جنس غریب و فصل غریب رو در اونجا منظم کنیم. ولی اگر در تعریفی اراده کردیم که خود تعریف رو منظم بیاریم، باید جنس غریب و فصل غریبش رو منظم کنیم تا تعریف زون نظم سنائی بشه. قد ذکرنا این نظم رو در مواضع اخرى من کتبنا، اینجا ذکر نمی کنیم که نظم چیست، در جای دیگه گفتیم. مثلا یکی از چیزهایی که نظمش باید رعایت بشه اینه که باید کلی مقدم بشه بر خاص، یعنی اون ذاتی عام مقدم بشه بر ذاتی خاص. ما از عام به خاص برسیم، نه از خاص به عام برویم، که این شرط رو نوعا در تمام موارد تقریبا در بسیاری از کتب ذکر کرده. خب مطلب دوم این که اصلا جنس غریب و فرس غریب چی هستن، اینم واضح بشن. ایشون میفرمه به خاطر شهرت ذکرشو نمی کنیم، ولی شهرت هما، یعنی به خاطر شهرت جنس غریب و فرس غریب که مشهوره و معلوم اینه کی هستن، و هو یعنی اون مشهور در جنس غریب و فصل غریب، هو برمیگرده به مشهوری که از شهرت فهمیده میشه، و اون مشهوری که در جنس غریب و فصل غریب هست این است که جنس کلیست کذا و کذا تعریفش اینه، و فصل کلیست که کذا و کذا تعریفش اینه. چون این تعریف مشهور بوده و احتیاج به ذکرش نداریم، ترکناه و ما ذکرناه، ما اینافی است، ترک کردیم این مشهور را و ذکرش نکردیم. میتونستیم تعریف کنیم جنس غریب را و فصل غریب را، ولی به خاطر مشهور بودنشون ما ترکشون کردیم و ذکرشون نکردیم.
لازم به تعریف غیر از جنس غریب فصل نمیکنیم، میمونه که تعریفی غیر از به جنس غریب و فصل بخونیم، یه اونجا نظمی تیاری نیست،
تعریفی که حدی نباشه. شاید اینم حرف بدی نیست، غیر هذا المذکور، یعنی غیر از تعریف حدی که ذکر کردیم. ما الان بحثمون در تعریف حدی است، بله فرمایش خوبیه که ایشون فرمودن. غیر هذا المذکور یعنی غیر از این تعریف حدی که الان ذکرش کردیم، اگر تعریف دیگر باشد لازم نیست در اونجا نظمی رو رعایت بکنیم. مثلا فرض کنید اگر تعریف رسمی بود، لازم و ما احتیاج داشتیم به این که چند تا خواسته رو پشت سر هم ذکر بکنیم، بین این خواسته هایی که ذکر میکنیم نظمی لازم نیست رعایت بشه. میتونیم مثلا بگیم الانسان حیوان عریض الاظفار باد البشره مستوی القامه، این سه تا خاصیت برای انسان ذکر میکنیم، هر کدومش مقدم کردیم هر کدوم مؤخر کردیم مهم نیست، چون تعریف مذکور نیست، یعنی تعریف حد تامی نیست، رعایت نظم درش لازم نیست. ولی اگر همین مذکور که تعریف تامی است مراد ما بود و ما خواستیم چنین تعریفی بکنیم، حتما باید نظم بین اجزایش رو که جنس غریب است و جنس فصل غریب رعایت کنیم. بله فرمایششون خوبه، شاید بهتر از اون چه جوران درس کردن باشه. خب حالا وارد اشکال بر مشایین میشیم. دو تا اشکال بر مشا وارد میکنیم. اشکال اول اینه که شما در تعریف حدی جنس قریب و فصل قریب رو میارید. جنس قریب رو ما در جای دیگر میتونیم بشناسیم و بعد از اینکه شناختیم در تعریف انسان به عنوان معرف به کارش بگیریم، اما فصل قریب رو هیچ جا نمیتونیم بشناسیم جز در خود انسان. قبل از انسان فصل قریب معلوم نیست تا معرف انسان قرار داده بشه. کل اشکال همینه که فصل قریب یکی از اجزای تعریف حده و این فصل قریب شناخته شده نیست، نمیتونیم بشناسیمش. بیان مطلب اینه که همیشه اجزای تعریف باید قبل از معرف معلوم باشند تا بتونن معرف برای این معرف قرار بگیرن. چیزی که مجهوله معرف نیست، و چیزی هم که به توسط خود معرف و کنار خود معرف شناخته میشه اونم نمیتونه معرف باشه، باید قبل از معرف شناخته شده باشه. خب حالا ناطق رو که مثلا فصل انسانه، قبل از انسان چطوری میشناسید؟ آیا این ناطق رو در موجود دیگر میشناسید و بعد میایید در انسان معرف قرار میدید؟ این چه غلطه، چون ناطق در موجود دیگری که وجود نداره، اختصاص به انسان داره، امر عام نیست که در موجودی دیگری غیر از انسان موجود باشه تا شما در موجودی دیگر بشناسیدش و بعد به عنوان معرف در انسان به کارش بگیرید. حتما باید در خود انسان بشناسیدش، و فرض اینه که انسان رو نمیشناسید، تازه میخواد با ناطق بشناسید، ناطق رو هم که نمیشناسید میخواد با انسان بشناسید، پس ناطق در اینجا مجهول میمونه. گویا کسی به مصنف میگه خب ناطق رو به تعریف خاص خودش تعریف کنی، نه از طریق انسان بشناسیم و نه از طریق صدقش بر چیزهای دیگر بشناسیم. که شما میگید صدق بر چیزای دیگه نمیکنه، درست هم میگید، اختصاص به انسان داره، بر چیزی دیگه صدق نمیکنه. پس به طریق از طریق صدقش بر چیزهای دیگر شناخته نمیشه، از طریق انسان هم که نمیتونه شناخته بشه، دور لازم میاد. بیام از طریق تعریف بشناسیم، یعنی ناطق رو تعریف کنیم تا از طریق بشناسیم. ایشون بفهمد چجوری میخواد تعریفش کنی، باز باید با یه جزء عامی و یه جزء خاصی تعریفش کنی، همین ناطق رو. جزء عام که اختصاص به ناطق نداره که معرف ناطق باشه، جزء عام در چیزهای دیگه هم هست. تعریف باید به جزء عام تنها که تعریف نمیشه، چون جزء عام در چیزهای دیگه هم هست، نمیتونه ممیز معرف باشه از معدا. شما در تعریفتون باید چیزی رو بیارید که ممیز معرف باشه، و اگر جزء عام به جزء عام تنها اکتفا کنید، جزء عام نمیتواند معرف شما رو از معدا تمیز بدهد، پس نمیتونه معرف بشه. حتما باید یه جزء خاصی هم به زمین میکنید. جزء خاص دوباره همون حرفی رو دارد که در خود ناطق گفتیم. در خود اون جزء خاص هم میپرسیم که این جزء خاص رو در جای دیگه فهمیدی و آمدی معرف ناطق قرار دادی، یا در خود ناطق فهمیدی، در جای دیگه نمیتونی بفهمی، چون جای دیگه که این جریان نداره، این جزء خاصی در جای دیگه حمل نمیشه، صرف نمیکنه. پس باید در خود ناطق بشناسی، در خود ناطق هم که نمیشناسی. پس چه تعریفی میخوای بیاری که ناطق رو معرفی کنه و بعد این ناطق معرفی شده رو معرف انسان قرار بدی؟ راهی نداری. پس خود ناطق مستقیما شناخته نمیشه، نه از جاهای دیگه شناخته میشه چون جاهای در جاهای دیگه صرف نداره، نه از انسان شناخته میشه چون دور لازم میاد، و تعریفش هم که نمیشه کرد، چون بخوای تعریفش کنی از جزء عام و خاص باید استفاده کنی. جزء عام که معرف نیست، خواستم که همین مشکلی داره که در خود ناطق گفتیم. پس راهی برای کشف ناطق نداری. اگر راهی نداری چگونه میتونی اینو معرف انسان قرارش بدی؟ در تمام تعریفی که شما از جزء عام و جزء خاص استفاده میکنید، جزء خاص مبتلا به این اشکال هست که از کجا معلوم شده تا معرف این نوع قرار بگیره، تا معرف برای این معرف قرار بگیره، این اشکال هست و جوابم نداره. بعد که ایشون این اشکال رو میکنه، راه حل نشون میده که از چه تعریفی استفاده کنید. از تعریف حدی استفاده نکنید، تعریف حدی مبتلا به این اشکال استثنام نداره، همه جا این اشکال برش وارده، رضا همه جا این قاعده ای که مشاهین در تعریف حدی دارن حد میشه و ویران میشه. باید سراغ یه نوع تعریف دیگر رفت که میگیم چه تعریفی است. چطوری؟ از چه راهی؟ از چه راهی خوب میشناسیم؟ بله تفکیک کردیم، از راه تفکیک نبیلی، چطوری شناختیم؟ از راه یا باید از خود همین جزء تعریف کنید، یا باید از مصادیقش بشناسید، یا خود جزء تعریف میکنید یا از مصادیقش میشناسید. مصادیقش غیر انسان نیستن که، چون جزء خاصه، مصادیق انسانه. اگه بخواد از طریق انسان بشناسید که از مصادیقشه، خب انسان رو بخواد به او بشناسید، او رو میخواد به انسان بشناسید، دور لازم میاد. پس نه از طریق مصادیق میتونید بشناسید، نه از طریق اغیار میتونید بشناسید، و نه میتونید تعریف کنید. ناطق هم نمیشه تعریف کرد. به همین بیان شرط کردیم. راه همه مسدوده. چون شی رو یا از راه تعریف میشناسیم یا از راه مصداق. راه تعریف که بسته است، چون همون اشکالی که ما در تعریف انسان داریم در تعریف ناطق داریم. که به جزء عام نمیشه تعریف کرد، جزء خاصش هم معلوم نیست. اگه بخواد از راه مصداق بشناسید، مصداقش چیه؟ غیر انسان که نیست. اگه غیر انسان مصداقی داشت، در غیر انسان میشناختیمش، وقت در انسان به عنوان معرف به کارش میگرفت. مصداقش جز انسان چیزی نیست. انسان هم که مجهوله، تازه میخواد با ناطق شناخته بشه. چطوری میتونه معرف ناطق بشه؟ از توجه میکنه راهی برای شناخت ناطق نداره. بله؟ نطق در انسان میبینی؟
بله
هم تشخیصی نطق در انسان
میشه
بیداری مسادقه،
مثلا
ناطق انسان ها نطق داری میبینی،
بعد
خواهی
انسان
مثلا
تعریف
بخواهی
که اون
نطقه
کرد.
خب این نطقه نطقه میبینی از کجا میفهمی خاصه هست؟ از کجا میفهمی احساس به انسان داره؟ از کجا میفهمی که ذاتی انسانه؟ این همه مسئله داره. خود نطق هم که شما میبینید، یعنی شما میخواد ناطق اخذ بکنید، ناطق میخواد منوان فصل بیارید، منوان جزء خاص بیارید. جزء خاص بودنش از کجا؟ خود معناش، معناش هم اختلافیه، خود معنا هم اختلافیه. حالا شما فرض کنید در مثل انسان نطق رو دیدید، در بقیه موجودات چی؟ در بقیه موجودات چی میبینید؟ وقت کجا میفهمید که این فصلشه؟ مثلا اسب رو میگه شیعه میکشه، این چه فصلیه؟ یا مثلا اسب رو میگه افتراس میکنه، پاره میکنه، خب خیلی موجودات دیگه مثلا که شکارشون رو پاره میکنه، این چه فصلیه؟ اینا هیچ کنشون فصل نیستن.
یه
ممکن نمیتونیم به فصل نشید از پیدا کنیم حتی دیگر ایست، اما اینکه اولا با تعریف میشه در نهایت دیگیم در یک جا تفصل لازم نمیاد، به دوز بدیهی میرسیم. اینکه گفتن اگر بخواد جنس و ناطق بعد ناطق رو به همین شدت جنس و فصل بدیم، در نهایت به یک فصل بدیهی میرسیم.
اگر بخواهید ناطق رو به جنس و فصل تعریف کنید، همین اشکال توش هست. مگه ناطق رو به چیز دیگه تعریف کنید؟ علی ایشون هم به چیز دیگه داره تعریف میکنه، اما اشکال نمیگیریم اگه به چیز دیگه تعریف کنید.
در تعریف فرمود تسلسل جلو بده، بخون میگه ما از یک تصور بدیهی استفاده
کنیم. ببینید من راه حل رو هنوز نگفتم، یه راه حل هم داریم، شما دارید از اون راه حل استفاده میکنید. عرض کردم تعریف شناخته یک شی یا از طریق مصداقشه یا از طریق تعریفشه، یا راه حل سوم داریم. راه حل سوم الان مشکلاتمون حل میکنه، ناطق رو از همون راه حل میشناسیم. شما الان که میفرمایید ما ناطق رو میبینیم انسان داره نطق میکنه، از همون راه دارید میشناسید. اون راه سوم رو که عرض میکنیم و اشکال نداره، از راه سوم ناطق رو میشناسید، از همون راه هم انسان رو میشناسید، نه اینکه باز ناطق رو بیارید معرف انسان قرار بدید. همون راهی که برای شناخت ناطق هست مساویاً و در عرض ناطق برای شناخت انسان هم هست، احتیاج نداره که از طریق ناطق استفاده کنید. اون راه سوم رو عرض میکنم روشن میشه. اینکه شما میفرمایید ما ناطق رو میشناسیم، بله ما ناطق رو میشناسیم، انسان رو میشناسیم، اما از چه راهی میشناسیم؟ از طریق مصداق میشناسیم یا از طریق تعریف؟ اصلا میشکنه از این دو طریق نمیشه شناخت، از یه راه سوم میشه شناخت. راه سوم بعدا عرض میکنیم، اون راه سوم هم ناطق رو معرفی میکنه، هم در کنار ناطق انسان رو معرفی میکنه، بدون اینکه ما احتیاج داشته باشیم از طریق ناطق انسان رو بشناسیم. الان
از طریق تعریف هم بشناسیم و یه جزء خاصش بدیهی باشه، اشکالی میشه؟ یعنی اشکال مثلا
جزء خاص بدیهی یعنی چی؟ یعنی فصل بدیهیه.
میخوام تعریف بکنیم به مصادیق کار ندیم، یک تصور از دو تصور تشکیل شد، در نهایت تصورات باید به بدیهیات خطش، یک تصورش بدیهی بوده باشه.
این تصور بدیهی، این تصور اگه بدیهیست یعنی از چی گرفته شده؟ از مشاهده گرفته شده؟ از مشاهده گرفته شده؟ از کجا گرفته شده؟ اگر از مشاهده باشد اون راه سوم که من توضیح ندادم، اگر راه سوم توضیح بدم وقت شما اون رو ردش کنید. راه سوم از طریق مشاهده است، همین که شما میفهمید ما میبینیم ناطق ناطق میکنه، انسان ناطق میکنه، ما میبینیم که انسان ادراک کلیت میبینه، همه مشاهده است. حالا میبینیم با چشم یا میبینیم با عقل، اینا راه مشاهده است. ما بعد این تصویرش میکنیم، اینو قبول میکنیم. راه دیگری است غیر از حد. شما راه حد رو بیان کنید، آیا راه حد تمامه یا تمام نیست؟ رفتین سراغ یه چیزای دیگه. ما داریم حد و باطل میکنیم، شما میفرمایید راه دیگه داریم که مشاهده کنیم، به بدیهی خط کنیم. اینا که راه حد نیست که. راه حد اینه که یا از طریق مصادیق بشناسی که اینم راه حد نیست، یا از طریق آوردن جزء ذاتی و جزء خاص. عرض میکنیم این کار، این راه درستی نیست. از راه دیگه میتونید استفاده کنید، شما دارید از راه دیگه استفاده میکنید. راه دیگه رو ساب کنید، بگیم همون چیزی شما دارید میشید. استاد
اگر راه حد بسته باشه، خب اون خودش نقد وجود ذهنی میکنه، چون ما میگیم در وجود ذهنی ماهیتش برینه به ذهن میاد. بس باید جنس و فصلی باشه، پس چجوری به عینه بزنیم یا در صورتی که جنس و فصل شرعی نیست ما راه حد نداریم؟
ماهیت ذهن ماهیت شی مجملا به ذهن میاد، لزومی نداره ما ماهیت رو بشناسیم. ماهیت در خارج هست، مجملا رو تو ذهن میاد و ما بر همون مجملی که در ذهن آمده احکام مترتب میکنیم، لازم نیست به تفصیل بشناسیم.
پس این دیگه
ماهیت شی به عینه نیست؟ ماهیت شی به عینه نیست، به عینه هست، من نمیشناسم. این انسان خارجی که در خارج هست که من نمیدونم چیه، همینم تو ذهن من میاد، تو ذهنم هم که نمیدونم چیه، ولی یه چیزکی ازش میدونم که به من اجازه میده احکام برش مترتب کنم. میگم این انسان کاتب از زاهک از کذا و کذا، احکام رو مترتب میکنم بر موضوعی که به اجمال تصور کردم، لازم نیست به تفصیل تصور کنم.
پس اون حدی که هیچ وقت رو ذهن ما نمیاد، ما دنبال چه نقضی ازش هستیم؟ ما هیچ وقت حقیقت آنگونه که هست در نمیاد.
خب همین
میخوام بگیم
در فرقیم ما همین رو داریم میگیم، ما میگیم حقیقت هیچ وقت نمیاد.
خب پس این تعریفی که داریم میکنیم درسته، اینکه بگیم انسان حیوان ناطق، بس رسیدیم.
به چی رسیدیم؟ به چی رسیدیم؟ به حقیقت انسان رسیدیم؟
نه به همون صورتی که در ذهن ما اومده، حالا که ادعا داره اون صورتی که در ذهن ما اومده حقیقت یا حقیقت
نه. مشا میگه حد تام، مشا میگه حد تام حقیقتش رو تعیین میکنه. شما الان در تصویرتون میگید یه چیزی به ذهن من اومده، این حد تعریف اون چیزه، ما اون اشکال نمیگیریم. تعریف یه چیزی که به ذهن من اومده اینو من میتونم انجام بدم، تعریف حقیقت رو نمیتونن داشته باشن. مشرا ادعا میکنه که هر تعریف حقیقتشه، ما میخوام بگیم نیست.
پس علم ما به اشیاء تعلق نمیگیره.
به حقیقت اشیاء تعلق نمیگیره، ولی به اشیاء تعلق میگیره. چرا؟ علم ما به اشیاء تعلق میگیره، به حقیقتشون تعلق نمیگیره. و ما به حقیقت کار نداریم. ما در تعریف مشرا میگن در تعریف حدی دنبال حقیقتیم. ما میگیم حقیقت رو نمیشه کشف کرد. با تعریف حدی نمیشه حقیقت کشف کرد. شما میفهمید اگه حقیقت کشف نکنیم چطوری حکمی برش مترتب کنیم؟ چطوری تو ذهنمون بیاریم موضوع برای احکام قرار بدیم؟ عرض میکنم موضوع قرار دادن احتیاج به کشف حقیقت نداره. شما میتونید یه شی رو موضوع قرار بدیم در حالی که حقیقت رو کشف نکرده باشید. همین تصور و اجمالی ازش داشته باشین کافیه. شما فرمودید چجوری ما وجود ذهنی داریم از این شی؟ از شدم لزومی نداره که حقیقت رو بشناسید تا وجود ذهنی داشته باشید. از شی که در خارج هست به طور اجمال هم که شناخت داشته باشید وجود ذهنی شو دارید، لازم نیست حقیقت رو بشناسید. حالا عبارت توجه کنید، ثم سلمو، در اول بحث خوندیم انه سلم المشاؤون، بعد حالا میگیم ثم سلمو، اون مطلب رو قبول کردن که ما برش ارادی نکردیم، یعنی فقط توضیح دادیم، حالا الان میخوام ایراد کنیم. ثم سلم، بعد قبول، این ایراد اولمونه، ایراد اول طولانیه، تا پایین صفحه طول میکشه. قبول دارن که مجهول را لا یتوسل اله، نمیشه بهش رسید مگر از طریق معلومی که سابق بر اون مجهول معلوم باشد، قبل از اون مجهول معلوم بشود تا بتواند اون مجهول را معلوم بکند. ما اشکال در ذاتی عام نداریم، ذاتی عام را از جاهای دیگه میشه شناخت، چون ذاتی عام صدق میکند بر غیر انسان هم، بر غیر این نوع هم صدق میکنه. پس در مصادیق دیگه میتونیم ذاتی عام رو بشناسیم، بعد بیاریم این رو معرف انسان قرار بدیم. ولی ذاتی عام تنهایی نمیتونه معرف باشه، چون ممیز نیست. ذاتی خاص هم لازمه و ما اشکال اون در ذاتی خاصه. فذاتی الخاص لشی، که همون فصل است، لشی یعنی لنوع، فذاتی الخاص لشی، ذاتی خاصی که برای نوع میاریمش، لیس بمعهود لمن یجهله، برای کسی که یجهله یعنی لم یعرفه معهود نیست. لیس بمعهود فی موزن آخر، این فی موزن آخر متعلق به یجهله نیست، متعلق به لیس بمعهودنه، در جای دیگر این مجهول معلوم نشده تا شما این معلوم رو معرف انسان قرار بدید. در جای دیگر یعنی در غیر این شیئی که میخواد تعریفش کنید، یعنی در غیر این معرف، یعنی مثلا در غیر انسان، در غیر انسان این ناطق رو نشناختید. این ذاتی خاص لشه، یعنی مثلا ناطقی که فصل انسان است، برای کسی که لم یعرفه این ناطق رو نمیشناسه، این ناطق برای چنین کسی لیس بمعهود فی موضع آخر، در جای دیگه معهود و معلوم نشده. لعدم وجدانهی یا فی غیرهی، ضمیر وجدانهی برمیگرده به من، من یجهله، ضمیر یاهو به اون خاص، غیری هم به همون شی. لعدم وجدان این شخصی که جاهل است به معنای این ذاتی خاص، این یاهو یعنی اون ذاتی خاص رو نیافته فی غیره، یعنی در غیر اون شیئی که معرفه، در غیر شیئی که معرفه است ذاتی رو نیافته تا بره در موضع آخر این ذاتی رو بشناسه و بعد بیاد این شناخته شده شو معرف انسان قرار بده. فانه ان اهد فی غیرهی، این ذاتی خاص اگر معلوم شود در غیر این شی، یعنی در غیر این نوع، در جای دیگه بخواد معلوم بشه، و لذالکه عرفهو، و به خاطر اینکه در جای دیگر معهود شده این شخصی که گفتیم لم یعرفهو، عرفهو این ذاتی رو بشناسه، یعنی در جای دیگر این ذاتی معهود شده باشه و این شخص جاهل هم بره تو اون جای دیگر این ذاتی رو بشناسه، اگر این ذاتی در جای دیگر بخواهد معلوم شود، لا یکون خاصن به، لازمش اینه که اختصاص به اون شی، اختصاص به اون نوع نداشته باشه، در جای دیگر صدق کنه و از طریق صدقش بر جای دیگر معلوم شود، در حالی که قد فرض ناهو خاصن به، ما فرض کردیم که اختصاص به اون شی داره و در جای دیگر وجود نداره تا از جای دیگر بشناسیمش. هازا خلفون، یعنی این که بخواد در جای دیگر اون رو بشناسید خلف فرض لازم میاد. خب پس روشن شد که این شی یعنی این ذاتی در جای دیگر معهود نمیشه، در جای دیگه معلوم نمیشه. با حسم که شما میفرمایید معلوم نمیشه، البته ما بعدا میگیم مثلا حس باید معلوم بشه، حالا شما میفرمایید از طریق حسم معلوم نمیشه، پس راه دیگه ندارید. این شی مجهوله، ذاتی مجهوله. مجهول رو چگونه معرف یک مجهول قرار میدید؟ و اذا کان خاصن به، اگر این ذاتی خاص خاصه به اون شی و نوع باشد، یعنی فصل اون باشد، مخصوص او باشد، در جای دیگر پیدا نشود، در حالی که ولیسه به ظاهر للحس، از طریق حس شناخته نشده، چنانچه فرض شما همینه، ولیسه به معهوده، در جای دیگر هم معلوم و مشخص نشده، فیکون و مجهولن معهو، خود همین ذاتی مجهول است، معهو یعنی در کنار اون شی، یعنی اون شی مجهوله، اینم یه مجهوله دیگه، هر دو مجهولن. اگر مجهوله فلا یسه و تعریف اون شی مجهول بهی، به این ذاتی مجهول، مجهوله که مجهول نمیشه تعریف کرد، مجهوله باید به معلوم تعریف کرد. چرا نمیشود اون مجهولی را که خود شی است به مجهول دیگری که اون ذاتی است تعریف کرد؟ چون واجب است که علم به معرف سابقه بر علم به معرف، به علم به معرف سابقه بر علم به معرف باشه، یعنی اولا من باید معرف رو معرف رو بشناسم تا بتوانم معرف معرف قرارش بدم. الان در اینجا فرض اینه که هم معرف مجهوله هم معرف مجهوله، میخوام این دوتا رو با هم بشناسم، نمیشه، بلکه باید یکی مقدماً بر دیگری شناخته بشه تا بتواند معرف اون دیگری قرار بگیره. پس تا اینجا ثابت شد که ذاتی رو، ذاتی خاص از طریق دیگر شناخته نمیشه، یعنی از طریق صدقش بر مصادیق دیگر شناخته نمیشه و همچنان مجهول میمونه. کسی ممکنه بگه خب بیایید با تعریف بشناسیدش، این ذاتی خاص رو با تعریف بشناسید، یعنی همین ذاتی رو بیاید با یه ذاتی عام و با یه ذاتی خاص تعریف کنید. میفرمان ذاتی عام که معرف نیست، چنانچه در هیچ جا معرف نیست، ذاتی خاص هم که اگه بخواد ضمیمه کنید به ذاتی عام، همین گرفتاری داره که خود ناطق داشت، در ناطق چه ایرادی داشتیم، در ذاتی ناطق هم ایراد خواهیم داشت. پس اینم نمیشه، از این راه هم نمیشه ناطق رو کشف کرد. فاذا عرف ذلک الخاص و ایزن، اگر بخواهد این خاص هم تعریف شود، یعنی اون شی میخواست تعریف بشه، حالا ایزن یعنی علاوه بر اون شی بخوام این خاص رو هم تعریف کنیم، همونطور که اون شی رو تعریف میکنیم به ذاتی آن و ذاتی خاص، بیاییم این ذاتی خاص رو هم تعریف کنیم به ذاتی آن و ذاتی خاص. ایزن عرفه در اینجا به معنای ارید تعریف، تعریف الخاص است، مثل اون اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، نه یعنی وقتی بلند شدید که نماز بخونید برید وضو بگیرید، بلکه اذا اردتم القیام للصلاة فاغسلوا وجوهکم، وقتی اراده نماز کردید برید وضو بگیرید. قمتم در اینجا معنی اردتم القیامه، در اینجا همینطور. اذا عرف ذلک الخاص، اگر تعریف بشه این خاص باید تعریف بشود به فلان، این درست نیست، اگر خواستید تعریفش کنید باید تعریفش کنید به فلان چیز. فاذا عرف ذلک الخاص ایزن، اگر بخواهیم تعریف کنیم این خاص را ایزن، یعنی علاوه بر تعریف اون شیئی که این خاص معرفش بود، بخواهیم خود این خاص را هم تعریف کنیم، اگر بخواهید تعریف کنید به امور عامه، یعنی فقط به اون جزء ذاتی عام تعریفش کنید که این تعریف نیست، اگر بخواهید جزء خاص هم بهش اضافه کنید، جزء خاص ابتلا دارد به همون اشکالی که خود این ناطق مبتلا بود. این عرفه بالامور العامه، اگر بخواد تعریف بشود به امور عامه، یعنی به اموری که هم داخلن در این جزء خاص هم داخلن در غیر جزء خاص، این یه تعریف برای عام. یه تعریف دیگه، اموری که هم صادقن بر این جزء خاص هم صادقن بر این غیر این جزء خاص، دو جور تعریف میکنه امر عام رو، چون امر عام ممکنه عارض باشه ممکنه داخل باشه. اگر ذاتی باشد، توجه کنید، امر عام اگر ذاتی باشد به این معنا تعریف میشه، ای داخل فیه و فی غیره. مثلا حیوان امر عام نیست که ذاتی انسانه، یعنی هم داخل در انسانه، جز انسانه، هم داخل در موجودات دیگره، مثلا جز فرس و بقر و کذا و کذاست، درست؟ پس اگر امر عام ذاتی باشد، تعریفش میکنیم به ادداخله فشی و فی غیر شی، موجودی که عامی که ذاتی است، هم داخل است در این هم داخل است در دیگر، یعنی هم جزء این هم جزء اونه، وقت میشه امر عام ذاتی. اگر امر عام عرضی باشد دیگه داخل در ذات شیء نیست، عارض است، صادق است، هم صادق است بر این شیء هم صادق است بر اون شیء، مثل ماشی مثلا، امر عامه که هم صادق است بر انسان هم صادق است بر غیر انسان. حیوان امر عامه که هم داخل است در انسان هم داخل است در غیر انسان، منتها امر عام ذاتیه. ماشی امر عام است، هم صادق است بر انسان هم صادق است بر غیر انسان، و میشه امر عام معرضی. این دو تا تعریفی که ایشون کرده به خاطر اینه که امر عام دو قسم داره، امر عام ذاتی داریم، امر عام معرضی داریم، شارع خواسته هر دو رو در این عبارت مصنف مندرج کنه، لذا دو تا تعریف آورده. ان عرف بالامور العامه، اگر تعریف شود این خاص به امور عامه، دون ما یخصه، بدون این که امر خاص، شیء خاص به این ذاتی خاص اضافه شود، یعنی امر عام ما به تنهایی معرف این خاص قرار بدیم، دون ما یخصه، چیزهایی رو که اختصاص به این خاص دارن اونا رو نیاریم، تعریف رو مرکب نکنیم از امر عام و امر خاص، به همون امر عام اکتفا کنیم، فلا یکون و تعریف الله، این چنین تعریفی که تعریف برای اون خاص نیست، تو ممیزش نیست، لوجود ها فی غیرهی، چون این امور عامه در غیر این ذالک الخاص هم موجوده، و پس بنابراین امر مشترکه و ممتنع است که امر مشترک متعیز باشه، ممتنع است که امر مشترک معرف باشه، پس به امر عامه تنها نمیشه اکتفا کرد. خب کسی میگه خب جزء خاص هم زمینه کن، امر عامه تنها اکتفا نکن، به امر عام اکتفا نکن، جزء خاص هم زمینه کن، یعنی جزئی که اختصاص به ناطق داره، شما میفهمد ولی جزء الخاص حالا هو شما سبق، اون جزء خاصی که میخوای زمین میکنی به امر عام و معرف ناطق قرار بدی، حالش همون حال خود ناطقه، همونطور که در ناطق جهل داشتیم، جزء خاصی هم که میخواد معرف ناطق قرار بگیره اونم مشغوله برای ما. و فی اکثر نسخ به جای کما سبق داره علاما سبق، علاما سبق یا شما سبق یعنی چی؟ یعنی این که اون جزء خاص لیس به ظاهر للحس ولا معلوم به وجه ما، از راه دیگر هم روشن نیست، از راه هستم که به قول شما معلوم نیست، فیکون و مجهولن معهو، یعنی این جزء خاص مجهول می شود در کنار اون خاصی که ناطق است. قبلا گفتیم ناطق مجهول می شود در کنار معرفش که انسان است، حالا که می خواهم ناطق رو تعریف کنیم میگیم جزء خاصی که در تعریف ناطق می خواهد بیارید، اون مجهول می شود در کنار خود ناطق، یعنی همونطور که ناطق مجهوله این جزء خاص هم مجهوله، وقت مجهولی رو می خواهد به مجهولی بشناسی، همونطور که ناطق مجهول بود و انسانم در کنارش مجهول بود، شما از طریق ناطقی که مجهول بود میخواستید انسان مجهول بشناسید، حالا اگر یه جزء خاصی برای ناطق، برای معرفی ناطق ذکر کردید، اونم میشه مجهول در کنار خود ناطق، وقت میخواد از مجهولی که جزء خاص ناطقه به مجهول دیگری که ناطقه برسید. خب این راه هم بسته شد، نتونستیم حد رو معرف حقیقت شی بگیریم، زیرا که جزء خاصی که در حد می آوردیم مجهول بود، از هیچ طریق معلوم نشد، نه از طریق مصادیقش معلوم شد اصیادم و نه از طریق تعریف جدیدی برای خودش. حالا چی کار کنیم؟ چی کار کنیم که این جزء خاص رو بشناسیم، یا اصلا قبل از این که جزء خاص رو بشناسیم خود اون نوع رو بشناسیم؟ ایشون می فرماید که این شیعی که میخواد تعریف کنی یا امور محسوسه ای رو دارد یا ندارد، یا امور محسوسه دارد یا امور معقوله دارد، بالاخره یه اموری در کنارش هست، این انسان یه چیزایی داره، یه خصوصیاتی داره، چون خصوصیات محسوسه مثلا یا معقوله مثلا، این خصوصیات رو جدا جدا در یه جا بشناس، بعد بیا تو انسان جمع کن، چون همه شناخته شدند مجموعشون هم شناخته شده است، به توسط این مجموع انسان رو بشناس. مثلا فرض کنید که عریض الاظفار ناخونای پهن داشتن، این رو در یه جای دیگه بشناس، اینو با حس ببین، با حس ببین، ببین انسان دست ناخونای دستش مثلا پهنه، بعد ببین ظاهر البشر است، یعنی پوستش زیر مو پنهان نیست، آشکاره. این دوتا. بعد ببین مستقل قامه است، مثل حیوانات دیگه چهار دست پا را نمیره، رو دوتا پا را میره. این سه تا خصوصیت هر یک به تنهایی در جای دیگه هم پیدا میشه، در جای دیگه حلش بکن چون جای دیگه هم پیدا میشه. متفرقا بشناس، عریض القامه رو در جای دیگه حل کن، ظاهر البشره رو همینطور، مستقل قامه رو همینطور، چون در جای دیگه این خصوصیات مصادیق دارن، در مصادیق دیگه حل کن. وقتی اینا متفرقا روشن شدن، ستا رو کنار هم جمع کن، ستا امر معلوم کنار هم جمع میشه، این مجموع هم معلوم میشه، وقتی این مجموع رو معرف انسان قرار بده. اما اینا مجموع امور حسی هستن که با حس یافتیشون خودشون معلوم شدن، این معلومات حسی رو معرف انسان قرار بده، حد نمیشه نشه، بالاخره انسان شناخته شد، ولو حقیقت شناخته نشد. حقیقت که نمیشه شناخت، همین اندازه که میشناسی کافیه برات. یه راه دیگه هم داریم و اونی که معقولات انسان رو جمع کن، نه محسوساتشو. مثلا بگو انسان ناطقه، ناطق بودنش از کجا کشف میکنی؟ از راه تعقل کرد، با چشم نمیبینی، از راه تعقل کشف میکنی، میفهمی که یکی از خصوصیات انسان تکلمه که در موجودات دیگه نیست، یکیش ادراک کلیت در موجودات دیگه نیست. ناطق رو به این طریق کشف کن، بفهم ناطق چیه. یه چیزای دیگه هم مثلا اگر لازم بود بفهم، اینا رو معرف انسان قرار بده. پس یا باید امور حسی رو با حس درک بکنی، یا امور عقلی رو با کشف و تعقل درک بکنی، وقت وقتی اینا رو درک کردی جمعشون بکنی، مجتمع رو معرف انسان قرار بدی، اشکالی نداره. ولو به حقیقت انسان نرسی، چون از طریق عوارض و چیزهای دیگه میای به حقیقت انسان نرسی، مشکلی نداره، حقیقت انسان کشف شدنی نیست. از راه تعریف، تعریف هم همینجوریست که ما میگیم این راه حله، نه اونه که شما گفتید. پس از طریق حد نمیشه انسان را شناخت، از طریق مجموعه امور محسوسه، یا مجموعه امور معقوله، یا مجموعه اموری که بعضی محسوسن بعضی معقولن، باید انسان یا همسال انسان را شناخت. امور محسوسشون رو، خصوصیاتشون رو با حس بصر، یا امور معقولات معقولشون رو با حس با قوه عقل درک بکن، متفرقا درک بکن، این جدا جدا این امور رو درک بکن، بعد کنار هم مجتمعشون کن، این مجتمع هم که معلوما معرف اون مشهور قرار بده، تمام شد. این راه حل تعریفه و این دیگه تعریف حدی نیست، معرف حقیقت هم نیست. پس اونی که شما تعریف قرار دادید و معرف گرفتید، معرف حقیقت گرفتید و اسمشو گوشن حد تام، اون در واقع کارگوش ها نبود، مشکلی رو حل نمی کرد، چنان که دیدیم خودش مبتلا به مشکل بود.
مثلا ما اصلا طریق معقولات حیوانات رو از انسان عکس میکنیم، درسته؟ یعنی ما از طریق معقولات یه حیوان استفاد میکنیم، یه ناطق، بعد میگیم انسان حیوان ناطق. حالا طبق این صحبت شیخ اشتاق، تعریف حیوان ناطق و انسان صحیحه یا نه؟ راه داره ما به این برسیم یا نه؟
بله، تعریف انسان به حیوان ناطق تمامه، ولی آیا این میتواند تمام ذات انسان رو تعریف کند؟
نه، نه تمام ذات، از همین طریقی که ایشون میگه ما به این تعریف میتونیم برسیم،
میتونیم برسیم. بله،
بله. حالا میگیم همون هم اونجایی هم که مشاریان میگن جنس قریب و حرف مرادشون از جنس قریب، یعنی اون چیزی که قریب تر از این دیگه به ذهن ما نمیاد در رابطه با انسان، یعنی قریب‌تر از
حیوان به ذهن ما نمیاد. ولی آیا کشف حقیقت میکنه؟
نه، آخه
ببینید، نه خب همون مشاء این رو دارن میگن، میگن تعریف حد تام، یعنی تعریف به حد تام، یعنی تعریفی که مشتمل است بر ذاتی آن و ذاتی خاص، و وقت ذاتی بودن معلوم ها، ذاتی آن و ذاتی خاص، و چون شی یه ذاتی عام دارد یه ذاتی خاص دارد، وقتی ما ذاتی عام و ذاتی خاص رو در تعریف آوردیم، حقیقت شی رو شناختیم. اینو ما قبول ندیم. حد تام نگید، واقعا هم حد تام نیست، کاشف از حقیقت شی نیست.
میگیم حقیقت شی به وجهی، یعنی به وجهش،
به وجهش نداره.
نه وجه
شی ما در عیبی نداره، این عیبی نداره. ولی این حرفی حرف غیر من، حرف مشاه.
خب همون شیخ اشاق الان یه تعریفی به ما نداد که تعریف حقیقت باشه. اون حالا این تعریف اینجوری بود.
تعریف حقیقت که اصلا ممکن نیست چیزی به شما تعریف بده.
حالا این تعریفی که داد مشکلی دیگه نداره که ما چه انسان به حیوانات اونجوری که اونا گفتن فهمیدیم. اون تا
نقضه این شد
که حقیقت هیچ
کنوش تعریف حقیقت میگه تعریف حقیقت ما اشکال بر مشا داریم. شما الان قبول میکنید تعریف حقیقت نیست که ما شما حرفی نداریم، ما حرف شما رو درست میدونیم. اما مشایی که اعتقاد میکنه این ادعا میکنه که این تعریف حقیقته، ما با او حرف داریم، میگیم این چجوری حقیقت رو تعریف کرد؟ بالاخره شما از مشهوداتتون استفاده کردید، از مقولاتتون استفاده کردید، ولی ذاتی بودن رو نتونستین ثابت کنید. فلیس العود فی التعریف والمعرفه الا الى امور محسوسه او ظاهره للعقل. عود و رجوع ما در تعریف معرفت نیست جز به این که یا به امور محسوسه یعنی ظاهره للحس رجوع کنیم، یا به امور ظاهره للعقل رجوع کنیم، اونم من طریق آخر غیر از طریق تعریف. بازم تعریف در اونها کارگشان نیست، از طریق دیگر، یا از طریق حس یا از طریق تعقل، نه از طریق تعریف. از طریق تعریف هم نمیتونیم امور محسوسه رو کشف کنیم یا امور معقوله رو کشف کنیم، بلکه از طریق مشاهده، یا مشاهده با بصر یا مشاهده با عقل باید درک بکنیم. پس بازم این اموری که درک میکنیم که محسوس چه معقول، از راه تعریف درک نمیکنیم اینا را، یا از راه حس درک میکنیم یا از راه عقل درک میکنیم، وقت معرف قرار میدیم.
بررسی
جزئیات و استقرار در جزئیات بهش می‌رسیم. ایشون هم داره همین حرف می‌زنه. از مشاهده و مشاهده همین است. یعنی جزئیات بررسی می‌کنه به معنا و مفهوم کلی نیست. مشا
خیلی جاها با تعریف حل
می‌کنه
مشکل
ها. ایشون میگه خود انسان رو با مشاهده حلش کن. نمیخواد تعریفش کنی. نه ناطق تنها رو، ناطق هم تعریف کن، با مشاهده حل کن، حیوان رو با مشاهده حل کن، خود انسان رو با مشاهده درست کن. میگه با مشاهده خود انسان رو روشن کن. یا با مشاهده عقل یا با مشاهده حس دیگه نرو اصلا سراغ تعریف. ایشون اینو میگه اصلا سراغ تعریف نرو.
خود ابن سینا که تصویر میکنه ما به حقیقت و ذاتی
اینو بعدا خواهیم گفت ولی در تصویر میکنه نمیرسیم، ولی در ادعاش میگه ما حد رو میاریم، حد حقیقی میاریم، حد تام میاریم، حقیقت شری میشناسیم. در ادعا میگه میشناسیم، ولی وقتی میاد به اعتراف میکنه اینو نمیشناسیم. حالا اعتراف شما کار نداریم، ما اشکالمون بر ادعاشونه، بعدن اعترافشون هم میگیم اعتراف هم کردن خودشون. فلیس العود فی التعریف والمعرفه، رجوع ما نیست مگر به امور محسوسه یعنی اموری که ظاهر للحسن یا اموری که ظاهر للعقلن. اینا را مگر میخوام بشناسیم من طریق آخر یعنی غیر از تعریف. طریق آخر چیه؟ کل مشاهده و کشف. مشاهده کن با بصرت، کشف کن با بصیرتت. و تلکل خب این امور ظاهره ممکنه دونه دونه شون اختصاص به این معرفه تو نداشته باشن، ولی اگر جمعشون کنیم مجموعا اختصاص به این معرف پیدا کنن. خب جمعشون کن با هم معرف این معرف قرارشون بده. و تلکل اموری که ظاهره للحسن یا ظاهره للعقلن در صورتی صلاحیت بر تعریف دارن که اختصاص به شیئی که یرید و تعریفه داشته باشن، یعنی اختصاص به معرف داشته باشن، و الا اگر اهم از معرف باشن که نمیتونن معرف بشن، باید اختصاص داشته باشن. منتها چیشون اختصاص داشته باشه؟ دونه دونه نه، جملتها اختصاص داشته باشد به شیء معرف. جملتها یعنی مجموعشون اختصاص داشته باشه. ای جملت تلکل امور ظاهره، مجموعه این امور ظاهره اختصاص داشته باشن، دل اجتماع به توسط اجتماع اختصاص پیدا کنند. یعنی اگر تمام این سه امر یا چهار امر یا هر چقدر هست جمع شدن می توانند این معرف رو معرفی کنند، ولی دونه دونه شون ممکنه مشترک باشن بین این معرف و بین چیزهای دیگر و نتونن معرف قرار بگیرن، چون مشترک معرف قرار نمی گیره. بل اجتماع که ما تقدم مشروحن، مشروحن بس گذشت که ما گفتیم شیء رو با اجتماع میشه تعریف کرد. قبلا در صفحه 53 گفتیم در ذیل ضابط هفتم، در اواسط ضابط هفتم گفتیم که تخصصی که معرف به معرف دارد به یکی از سه صورت، صورت سوم بل اجتماع بود، لل اجتماع بود که توضیح دادم. و ستعلم و کنه هازافی ما بعد، مطلب ما بیشتر توضیح میدیم در کجا؟ در فصل سوم از مقاله سوم، اونجا مطلب بیشتر توضیح داده میشه. توضیحی که در اون فصل داده شده خلاصه شو شارح در اینجا میاره. می‌فرماد خلاصه آنچه که مصنف در اونجا ذکر کرده اینه که حقایقی که مرکب می‌شوند از حقایق بسیطه، شما اون حقایق بسیطه‌شون رو در جهاد در با احساس یا با تعقل یا با علم حضوری مثلا درک بکن، جدا جدا حقایق بسیطه رو جدا جدا درک بکن، بعد این حقایق بسیطه رو جمع بکن، چون این مرکب از این حقایق ترکیب شده، وقتی شما این حقایق بسیطه رو معرف این مرکب قرار دادی، مرکب روشن میشه. خود این حقایق بسیطه رو از راه تعریف نمیتونی استنباط کنی، چون بسایط رو ایشون میگه نمیشه تعریف کرد. بسایط رو یا باید با عقل مشاهده کنی یا باید با بصر مشاهده کنی. مثلا لون امر بسیطه، رنگ امر بسیطه، باید با بصر مشاهدهش کنی. یا فرض کنید یه معمر دیگه، مثلا نفس، یه امر بسیطه، باید با عقل مشاهدهش کنی. این بسیط ها رو جدا جدا متفرقن با علم حضوری از طریق مشاهده عقلی یا مشاهده بصری ادراک بکن، بعد که این متفرقات ادراک شدن همه رو جمع بکن، معرف اون حقیقت مرکب قرار بده، چون حقیقت مرکب از همین متفرقات تشکیل شده. وقتی این متفرقات رو در جاهای دیگه حل کردی، حالا به هر ترتیب حل کردی، میتونی مجتمعش رو بیاری معرف این مرکب قرار بدی. و حاصل و ما ذکر المصنف هنا، یعنی در فصل سوم از مقاله سوم، این است که تعریف انما یمکن للحقائق المرکبت من الحقائق البسیطه. این من الحقائق البسیطه متعلق است به المرکبه، حقائقی که مرکب شدن از حقائق بسیطه. تعریف اینها ممکن است لمن تصور الحقائق البسیطه متفرقتن، فقط کسی میتواند این حقایق مرکبه رو تعریف کند که حقایق بسیطه رو متفرقتا ادراک کرده باشه، یعنی در جاهای مختلف جدا جدا اینا رو ادراک کرده باشه. اون وقت فیعرف المجموعه بالاجتماع فی موضع ما، یا فیعرف المجموع، میشناسد مجموع رو، متفرقاتش شناخته، مجموع رو هم با اجتماع در موضع ما، یعنی در این معرف میتونه بشناسه. مجموع رو که شناخت در یه موضعی، خود اون موضع هم با شناخت این مجموع معلوم میشه. موضع مثلا انسان، مجموع حقایق بسیطه رو، مثلا بدن رو جدا، نفس رو جدا، اینا رو شناخت، وقت اینو میاد معرف انسان قرار میده. این مجموع رو در موضوع ما که انسان جمع میکنه، بعد به توسط همین مجموع شناخته شده اون موضوع ما رو، یعنی اون حقیقت مرکب رو میشناسه. این راه شناخته اشیاه، که ما خصوصیات اشیا رو که بسیطند به توسط بصر یا به توسط عقل مشاهده کنیم و بشناسیم. بعد که شناختیم این متفرقات رو، بیام جمعشون کنیم تو همین انسان، چون میبینیم همه این متفرقات تو این حقیقت مرکب موجوده. بعد به توسط این مجموعه این انسان رو هم بشناسیم، که این راه درستیست که توجه میکنید ما از حسمون یا از عقلمون استفاده میکنیم، مفردات رو میشناسیم، بعد اون معرف رو از طریق مجموعی این مفردات میشناسیم. این راه درستیه. اما راه مشا که گفتن راه درست نیست، مگر مشا راهشون برگرده به همین که ما میگیم، و این راهی که ما میگیم حقیقت رو معرفی نمیکنه، مگر اینکه این تیکرم توجه کنید، مگر اینکه تمام حقایق بسیطه‌ای که این مرکب مشتمل بر اون حقایق است همه روشن بشه، تمام حقایق بسیطه روشن بشن، بعد من این حقایق بسیطه رو معرف این حقیقت مرکب قرار بدم، وقتی این مرکب هم به این ترتیب معلوم میشه که هیچ یک از حقایق بسیطه از چنگ من در نره. این مرکب اگر از 10 جزء مرکبه، تمام اجزا کاملا شناخته بشن و چیزی دیگه نباشه، یعنی چیزی دیگه مجهول نمونده باشه، اون وقت من اگر تونستم این امور شناخته شده 10 گانه رو جمع کنم در این معرف، حقیقت معرف رو خواهم شناخت. ولی بعد اشکال دوم داریم. اشکال دوم از اینجا شروع میشه که از کجا میدونی همه ذاتیات رو به دست آوردی؟ 20 ذاتی به دست آوردی، شاید 21 ذاتی بوده، اون یکیش از دستت رفته، اون از کجا میفهمی؟ این اشکال اول بود که تمام شد. اشکال اولمون این بود که این تعریفی که شما کردید مشتمل است بر امر عام و بر امر خاص. امر خاص رو چطوری فهمیدی؟ گفتیم راه حلی نداره، نه از طریق مصداقش میتونیم بشناسیم، نه از طریق تعریف جدایی برای خود این امر خاص میتونیم بشناسیم. فقط این امر خاص رو بعد در جاهای دیگه با مشاهده بشناسیم که راه حل رو نشون دادیم، تمام شد. بعد اشکال دوم میکنیم. شما میگید من تعریف میکنم یک شی رو به ذاتیاتش، یه ذاتی عام میارم یه ذاتی خاص میارم. ما از شما سوال میکنیم که از کجا فهمیدی که ذاتیات این شی منحصر به همین چند تاست؟ شاید ذاتیات دیگری هم بوده که در اختیار شما نیامده. خصم چند تا تلاش میکنه که ثابت کنه من همه ذاتیات رو شناختم، تلاشاش همه رو عقیم میکنیم و ثابت میکنیم که هر چقدر که ذاتی شی رو بشناسی باز احتمال وجود ذاتی دیگر رو میدی و با وجود اون احتمال یقین به این تعریف نخواهی داشت. وقتی یقین به تعریف نخواهی داشت، نداشته باشی، معرف رو کاملا نشناختی. معرف به وجهه شناخته شده و همین مقدار باید بهش اکتفا کنید. پس تعریف حقیقی برای اشیا، تعریفی که بتواند حقیقت اشیا رو کاملا معرفی کند، ما نداریم. یکی به خاطر اشکال قبلی که گفتیم، یکی هم به خاطر اشکال دوم که بیان می‌کنیم. این اشکال دوم ادامه داره تا زیاد ادامه داره، خیلی طولانی است، لذا نمی‌تونیم واردش بشیم. فقط به همین اندازه که من اشاره کردم اکتفا میکنم تا انشاءالله توضیح و تفصیلش جلسه آینده عرض بشه. که پس خلاصه مطلب این شد که هر چقدر هم ذاتیات رو جمع کنی، مطمئن نیستی که همه ذاتیات جمع شده، احتمال فوت یک ذاتی دیگه میدی. و چون احتمال فوت ذاتی دیگه میدی، به این تعریفی که گفت آوردی یقین به حقیقت معرف پیدا نمی کنی، بلکه به معرف رو به وجهه میشناسی و این شناخته به وجهه منظور شما نبود. شما یه مشا میخواستید شی رو به حقیقته بشناسید و فهمیدیم که به حقیقته نمیشه شناخت. انشاءالله بهت سلام. علم به حقیقت مطلب، علم به واقع چرا؟ علم به حقیقت چرا؟ علم به حقیقت شی نداریم، ولی علم به وجود شی داریم. واقع یعنی تحقق شیء در واقع. این علم رو داریم. بله، ماهیت چون عینه بزن ما نه، بعضی همون اشکال به عینه بزن میاد، همونطور که در خارج معلوم نیست، اونم که به ذهن آمده معلوم نیست. این اصلا یه بحث، دو تا بحثه. یکی این که ما ماهیت رو میشناسیم یا نمیشناسیم، یکی این که ماهیت خودش به ذهن میاد یا نمیاد. بله ماهیت خودش به ذهن میاد، ولی اینی که به ذهن آمده کاملا شناخته نیست، به وجه شناخته شده. دو تا مطلب رو داریم.
خب حالا در هر دو صورت ما در اون که در صورت ما در کار به ذهنی میکنه، یعنی چیزی که به ذهن اومده معلوم نیست که همون چیزی که به ذهن اومده.
نه، اینو نمیگه. چیزی که به ذهن اومده همون چیزی که